رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در محله‌های صنعتی و استقامتی کناره‌های ولایت اصفهان ایران، سه شاهد عینی صحنه‌های سرکوب‌های خونین ضمن موج اعتراض‌های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در مصاحبه با رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، شاهدان عینی گفتند که بخش‌های از اطراف شهر اصفهان و شهرک‌های نزدیک ولایت حالا به منطقه‌های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها، صحنه‌ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال‌های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض‌های ضد دولتی در روز 28 دسامبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می‌شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شعر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهگری و حکومتی دنیوی می‌داند. یزدان شهر، یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد، از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیو فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نام آنها را افشا نمی کند. مصاحب رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح‌های اتوماتیک به سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسوس چند عضو بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان شاهد دیگر برادی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی می‌کردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراض‌های ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق می‌شود. گروه‌های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر می‌دانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیوی آزادی افزود چهره فتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی‌شدند. به گفته او در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه‌های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه ایون سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا به رادیو فردا گفتند که مردم ایران نمی توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. با گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
خرج این سو قیمت رو خیلی خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده از همچه باو در
اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
فرزندان محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزا نگه داشتند. من میرزانه به خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند و افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چی است.
تماس گرفت گفت که رحمه پیشم گنرال فلان فلان آدم گفت همین خبر بزنید که گونه همین آدم چی بود که نیز از تو مخاموش کردم همین خبر بگین تمام چی مخاموش کردم یا مولان بید چی مخاموش کردم خودش هم خرایی نمجا گفت نگفت میگم مثل بارو چی باید کمسو بید چی بردن من گفت نه گونه یا گونه چی مثل من یا پس خواهد جنجل نکردم گفت یعنی اون آدمی که اودی میبرن میبرن میدورن میدوری میام خالی اونا نیز ازش مخصوصا مکان گفت پرسین گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا 2 عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود آدنایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدین و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه آوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند. محمود آدنایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید میکرد روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود آدنایف را به افباشی و دعوت آموی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون ها به هواپیماهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نو دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با اطلاع نیروهای مسلح اوکراین در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه، ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشترش 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. در باره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه های دیگر کشور گزارش می‌رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیربنیات‌های انرژتیکی و نقلیاتی که با گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات‌های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی‌کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه‌های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
تو خود آشنا کردی عبادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که به یک شرکت ساختمانی پول دادند تا صاحب خانه شوند، ولی کارهای ساختمانی قطع گردیده معلوم نیست که دیگر بار اثر گرفته می شود. مشتریان نگرانند که برای حل مشکلشان نه رهبر شرکت ساختمانی و نه در دیگر اداره های مربوطه مراجعات هایشان را جدی نمی گیرند و حالا نمی دانند چیکار کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با چند نفر داده شدن یک خانه و قطع ساختمان یک بنای بلندآشیانه. این شکایت گروهی از ساکنان است که با امید صاحب منزل شدن به یک شرکت بناکار در شهر دوشنبه سرمایه‌گذاری کردند. امید بابیف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکل انمی ساختمانی نو تمومه که ما از سال 2023 مبلغ گذاری کرده، ما با پرگی مبلغی ان این ساختمانی نو تموم که ما حقوق در آینده پیدا نمودن منزل یک اجرادار رو داشتم، اما متاسفانه در این سه سال می شود که ما چند بار چند مرتبه مراجعت کردیم، عریضه پیشنهاد کردیم به تمام مقامات دخلدار، اما متاسفانه این نتیجه نداد.
مسئول بنیادی منزل نیمساز شرکت MF ساختمان است. نگرانی دیگری مشتریان آن است که آنها نمیتوانند نماینده شرکت را پیدا کرده با سوالهایشان پاسخ گیرند. زیبونیسا دولت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی افزود:
گویا که آدم خودی که جدا نمیوانش، اگر گشته سر در کلوب همه جا همه میبینش گشته سر که یافته مختم کده و گب زدن نمیتونه قطعه میاده و بخوره گب زنه که اقلا نشموره امی خیل بسیر کنه میتونم گفته نمیتونم میگریزه این امو امی خیل موندیم نمیدانیم چیکار کنیم. 15 هم اتاج گرفتگیم 15 هم اتاج گرفتگیم 400 دلاریم داده کوا 400 دلاریم داده گفت که 100,000 شب بس با من رفتم 100,000 مهنتی که 30 سال کدب دم جمع کردم آوردم برای یک دختری مایب آوردم سپاریدم.
فرهاد مدی رئیس شرکت MF ساختمان در یک صحبت بدون حساب گفت که مشکل بعد از آن سر زد که شرکت های تامین کننده مسئله بناکاری عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکردند. همچنین تاکید کرد که برخی از مشتریان مبلغ منزل را سری وقت پرداخت نکردند که این به ادامه ساختمان تاثیر گذاشته است. او گفت از اول ماه فوریه کار ساختمان از سر گرفته می شود، اما مشتریان به این وعده های او به شبهه می نگرند. بحث های پیچیده منزل را که در اکثر حالات ها هم ساکنان و هم صاحب کاران خود را حق می حسابند، در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. مقامات دوشنبه اخیرا با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کد های مخصوص در پیش دفتر های شرکت های ساختمانی آگاه میکنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. هرچند این اقدام به خاطر پیشگیری از فریب هنگام خانه خری راه اندازی شده است، ولی معلوم نیست تا کجا نتیجه خواهد داد. در این میان چنین جنجال ها رو به افزایش دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت ترکیش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکیش روز 19 ژانویه در آشخانه طرفخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجریحی در کابل خبر داد که بعد از ترکیش تقریبا 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تن دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا داعش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماه های اخیر می باشد. در اظهارات داعش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف‌های خود وارد کرده است، به ویژه با توجه به جنایت‌های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که میتواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ژانویه، سفارت چین در کابل با نشر بیانیه از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جایهای سرادم مثل طرفخانه و بازار و مسجدها پرهیز نمایند. هوشدار در حال نشر می شود که نگرانی ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش ها و حمله ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نوامبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی با امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشوری همسایش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدف حمله و مرگ طلبان قرار میگیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین میکنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک های بین المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تیستر التیموز بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم اونجا، باید من جوی خریدنم در کرد. 30 سال دیگر باز کردیت، من پول ندارم. التیموز رامی جمشید کن تاجیکستان بیارم یکون چیسته من با پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش میدیم. این زنی 62 ساله زاده ای تاجیکستان و شهروندی امریکاست. 29 سال زندگی عمر نیسا خالاوا و همسرش که پسری عمه‌اش نیز می باشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهم ایالات متحده امریکا تحصیل کرده بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمر نیسا خالاوا تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم، بیگانی ساعت 5:30 خانه به اومدم که سفری من یک رسم روی کرد در اویله و من نه به دخترم به اویلوی فرزند ها گفت که من زنگ گرفتم خانه نمی آیم. سفری من بخرم بردیف بخرم کریموویش وی هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های طبی شهری دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دویمان کاری داشتیم، اونجا با پاسپورت ما و تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دویمان خریدگی پولش دوده تموم کردگی امریکا 500,000 دلار ما دوده تموم کردگی، شهادت نامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلوارید زیاده از 30,000 دلار برلیانت ها برای عروسی کلین در دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهر توز خریده بودند که 2 خانه به نام خودی او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما 12 سال فروخته گیم، میانه این چند سال میشه 12 سال فروخته، نه آمده کشم ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که هر خانه گفتیم خال و امنسا کنیم که بچه هاش بیاد بدروی بیشینه دم بان خانه بیتانه گیدره به ایچ کنه میشیش.
چینی خال خاله و دواهای دیگری عمر نیسا خاله و را به اساس میداند، اما عمر نیسا میگوید که اگر دواهایش به اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمر نیسا او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سند هایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده امریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به امریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکه به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهری خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازرین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خود آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را مورد لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترس رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی و دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پهن خواهد شد. ولی برخی از منبه های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانونشکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
توجی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بگناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در دیلی من ما
و مثل این 5 نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتن در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور با شدت‌ها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش‌ها رسانه‌های آمریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشته غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زوده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیوزوف که سال‌هاست مقیم آمریکا بوده و دیگران در مطابق شدن به شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زودگان تاجیکستان را در حالت اضطراب قرار داده است.
اگر پاریس مو چیکو کنیم مو را کای می بیان بسیاریش از ترسون در دارین ماشینو خوبان خونوشون نمی روان لیکن همو کچیز همو می دونیم که تو هول تو جیکون یک قوا کردن همش برای یک گناهی کردگیشون. من چی گفتنی هستم با تمام مهاجران که در امریکان با ادرساتون با سرغوتون بوزی نکنید خطوگیوی کلون نکنیدون پراوا یگون نروشن یگون شتراف یگون جریمه که اومد سری وقت و یا پرداخت کنید. اگر روزی سودتون معین باشد با روزی سود معین رفتن در کار نشود ادوکات گیرید تا اینکه همون جریمه هاتون رو بندد. با فکرم روزای نزدیک باز انیختر می شود برای که همه وقت مجروع قبیده نمی گردن اینجا زیاده از 2-3 میلیون مهاجر از کدام و یا می خپن.
باید گفت تا اعلان رسمی ریدی گسترده در امریکا سالهای پیش نیز بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک جای داشته است. در ماه ایونی سال 2024 خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا 8 نفر از تاجیکستانیان را در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و فیلادلفیا با گمان ارتباط با سازمان تروریستی داعش بازداشت کرد. 3 نفری آنها بعداً به تاجیکستان و روسیه اخراج شدند. طبق آمار خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا که ماه پیش نشر شد تا 4 سال خیر در این کشور 825 شهروند تاجیکستان بازداشت گردیده است. از این شماره 103 نفر حبس و 88 نفر اخراج شدند. گفته می شود سببی بازداشت و اخراج ها ویران کردن قانون های امریکا بوده است. پیروز براتف خبرنگاری تاجیک و کارشناس مسائل مهاجرت که با اهل اویلاش در شهر نیویورک زندگی می کند در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
مهاجرانی که آسانکک توسطی مرزهای گمکی مکزیک وارد امریکا شدند یعنی در قیاس به سالهای پیشتر آنها یک کمی خاطر جمع بودند و تنها با سپردن همان عریضه 589 خاطرشان جمع شده بود. اکثری آنها همان عریضه 589 را هم تنها با پیشنهادی نام و نسب و معلومات اساسی و همچنین درخواستی آن که آنها می خواهند به پناهندگی مراجعه کنند بدون نوشتن شرح مخصوص که چرا آنها می خواهند به پناهندگی سپارند تنها با نوشتن آن که آنها در سود شرحی به پناهندگی سپردنشان میگویند با همین عریضه های خودشون سپرده بودند و از روی قانون اونا غیر قانونی نیستند و حالت آنها پندینگ یعنی حالت انتظاری هست. اما از بس که در همین حالت انتظاری یک چند وقت مرافعه های سودیشون برگزار شد و هر زمان وعده می دادند که ما تصدیقی در خطر بودن و همچنین شرحی اون که برای چی و چگونه در خطر بودن در کشورهای خود همون پیشنهاد میکنیم پیشنهاد نکردند و یا اینکه کشول دادند. از این خاطر همین گروه برای چند دی از مهاجرانی که در چنین حال قرار داشتند قراری دیپورتشون صادر شده است. همچنین قراری دیپورت به یک مهاجری صادر شد که فراموش کرده است که مرافع سودی دارد و مرافع سودیش را از دست لینه در مرافع سودیش اشتراک نکرده است و همان روز خودش قراری دیپورتش صادر شده است.
طبر این مصاحبه ما هم اشاره کرد سالهای آخر مکزیکا یک راه معروف عبوری دست جمعونه مجران از آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان گردید است. اما 20 انور با آمدن دونالد ترامپ برنامه مهاجرت SBP1 که از جانب خدمات گمرک و مرزبانی آمریکا تهیه گشته و برای وارد شدن به آمریکا توسط گذرگاه سرحدی با مکزیکا استفاده میشد قطع کردید. گفته می شود از زمان جاری شدن این نظام ورود بیش از 1 میلیون مهاجر به آمریکا اجازه داده شد. اما حالا در یک اعلان در وبسایت خدمات آمده است که این برنامه دیگر دسترس نیست و همه ثبت نام ها بیکار گردیدند. طبق بعضی حساب ها سال گذشته تقریبا 50,000 نفر زادگان آسیای مرکزی غیر قانونی وارد خاک آمریکا گشتند که از این میان تقریبا 3,000 نفرش از تاجیکستان میباشند. حالا معلوم نیست که سرنوشت آنها چی می شود؟ جمشید علیمف زاده تاجیکستان که از سال 2018 در آمریکا به سر میبرد میگوید نظر به کشورهای دیگر آسیای مرکزی شماره مهاجران در آمریکا کمتر است ولی به هر صورت در سالهای اخیر تعدادشان افزوده است.
ما نظر به دیگر ملت‌های سابق اتحاد شوروی شماره ما خیلی کم است. قریب که در همه ایالت‌ها. لیکن همین پس از جنگ‌هایی که از حجوم روسیه به خاک اوکراین و نوتوبور گردیدن فضای سیاسی در کشور روسیه اصلا همون دو شهروندی همی تاجیکستان و امریکا آمدن به طریق سرحد و حالا هم شماره کم است. لیکن ایالات های هستی مثلا شهرهای ایالات های هستی قبول پولیتون خیلی زیاد هستن. مثلا در ایالات نیویورک در شهر یورک تاجیکان خیلی زیاد هستند. یعنی جمعیت خوبی خود بودند. سرجه هم هستند. همیشه در اید و معرفه ها با فرندو و نشسته های خوبی دستند. اینجا خیلی فضای خوبی با محبت میونی تاجیکان خوب فرما هست. بخاطر که ما خیلی کنتر از این زیادر به خیلی ملت ها. اما یک دو سال اخیر نرمندون ما هم خیلی زیاد شدن. بعضی ها با گرین کارت آمدن همراهی بایدن. بعضی ها پس سرحد وارد امریکا شدن. خب نظر به سالهایی که ما با امریکا آمده بودیم 7-6 سال پیش امروز خیلی صفی تاجیکان زیاد است. این خوب است.
امور رسمی در برای حضور شهروندان تاجیکستان در امریکا دسترس نیست ولی باور می رود که شماری آنها ده ها هزار نفر را تشکیل می دهد. امریکا برای مهاجران یک کشوری آرزو و آمال و امکانی کار و دورنمای خوب ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می کنند تا به این کشور برسند. خورشید اسدوف یکی از صاحب کاران موفق تاجیک در امریکا می گوید گروه تاجیکانی که به مثل او 10 سال پیش به کشور هجرت کردند اساساً آنهایی بودند که زبان انگلیسی رو می دانستند و از روی قانونی آمدند. به گفته خورشید اسدوف نفرانی که سالهای اخیر با روی غیر قانونی وارد امریکا شدند خواه و نخواه به فعالیت آنهایی که رسماً در این دولت کار و زندگی می کنند تأثیر می گذارند.
چی نظر دارم وقتی که ما در وقتی که آدم به حجت می آید به امریکا آنها امکانیت کار یافتن زیادتر هست و مبلغ زیادتر گرفتن برای کارشون زیادتر است. وقتی که تو غیر قانونی هستی حجت نداری کارخانه پول کمتر میدین برای اینکه تو غیر قانونی هستی یک برای اون کارخانه انتخابیم ریسک هستی برای اینکه اون کارخانه همچنین آدم های غیر قانونی رو به حجت و کار گرفتن ممکن است با آنها. اولی که در شهرهای و شتات های کلان مثلا نیویورک، چیکاگو، لس آنجلس در اونجا که آدم خیلی بسیار است با این اهمیت دادن و هر یک کارخونه رفته تفتیشات گذارانیدن با هر یک این کارخونه دشوار است و برای همین از همین آدم ها میتوانند غیر قانونی کار کنند و مبلغ کمتر گیرند و این با آدمانی که حجت دارند آنکه گم ضرر میرسن با آمانوی که وقتی که کارخانه میبیند که یک آدمی که حجت ندارد و یا آدمی که حجت دارد مثلا گویم آدم به حجت دار 10 دلار در یک ساعت حجت دار 15 دلار با یک ساعت با هر یک کارخانه مهم است که کمتر پول صرف کنه بیشتر پول کار کنه برای همین کارگری غیر قانونی به حجت رو میگیرد کار میفهمد و آدمی که حجت دارد دوکای دشوارتر میشود برای کار گرفتن حجت یک نیستم اگلانه گویم زبان رو دانستن و هنر داشتنم ضرور است.
جمشید علیموف نیز در تقویت این گفته ها میافزاید نسبت گذشته ها پیدا کردن کار برای مهاجران در امریکا مشکل تر شده است.
4 سال 5 سال پیش کار یافتن یا نماندن کار خیلی آسان بود با خاطر اون که جوهر کوری هم خیلی بود و این حالتی که بود در امریکا هست که مهاجران از یو طریقی سفر باید شدن و کمک پذیری کار رو زیاد نمودن اون پیش خیلی آسان تر بود البته کارهای وزنی به خاطر اینکه زبان رو خوب نمیدونستیم کارهای بیدونس این درجه و مهم نبود که کار به خاطر اینکه در اینجا مصرف ها خیلی بلند است به همه کار باید آماده باشیم آسان تر بود بزر به امروز که اون مهاجری که به امریکا میاد میتونم 5 سال پیش 4 سال پیش مثلا که نمیدونی کار رو سنتا بود.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن بیرون وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند، در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند. به اطلاع رسمی تنها در سال 2023 3580 کس از تاجیکستان برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. خورشید اسدوف که حالا 30 سال دارد از خردی آرزوی سفر به امریکا را داشت، اما او سال 2012 توسط ویزای دانشجویی این آرمانش را عملی نمود. ولی به گفته خورشید اسدوف با واقعیتی که او روزهای اول در این کشور روبرو شد خود را تا اندازه گم کرد.
در شتات و شهری که من استفاده میکردم فیلادلفیا شتات پنسیلوانیا از تاجیکستان اومدن شوکی کالون بود برای اون که در شهری من سیاه پیستو بسیار بودن در تاجیکستان که استقامت کردن اولین سفرم به خارجه بود زندگانی با سیاه پستان زندگانی با آدموی اروپایی از تمام جهان بودن و این با من شوکی کلون بود برای این یکم دویومش اون که من از فردی انگلیسی میموختم در مکتب هر یک دیگر کورس ها میگرفتم و فکر میکردم که انگلیسی من با درجه عالی است برای این که من در درس ها همه وقت 5 میگرفتم با های خوب میگرفتم با های علوم میگرفتم و فکر میکردم از با امریکا میویم و با آسانی با همه صحبت میکنم و کشویم کاروی من پیش می رود با های علو دنشکده رو تموم میکنم لیکن وقتی که آمدم فهمیدم که من هیچی نمی فهمم برای من در اول دشواری با زبان بود و دشواری دیگر همین بود که من که 17-18 ساله بودم اولین بار سفر به خارجه و وقتی که من رسیدم در شهر خودم دانشگاه خودم بسیار فکر میکردم که با خونه تسر بیرم و با وطن برگردم و یادی پدر و مادر میکردم میخواستم در خونه باشم جگه گرم قوتی گرم مادر در نزد
برای خورشید اسدوف دو و یا سه ماه کافی بود که به گفته خودش از حالت شوکی بیرون آید و برای پیشبرد زندگی مستقلانه در شرایط نو کمر بندد.
من نمیخواستم از پدر و مادر هر دفعه تلفن کنم گفتم داداجان مادرجان خود روان کنید، من این گیرم و گیرم برای میخواستم که کار کنم. و خوبیش دانشجو چی است که دانشجو همون میدادن کار برای استودنت ها، برای دانشجو ها که کمتر کار کنن و ساعت های کاری کم بودن، برای اینکه دانشجو هم میخواد که تو یکمین درس ساعت رو کنی بیشتر وقت برای درس صرف کنی، برای اونها کمتر وقت میدادن که برای کار. اولین کاروان 20 ساعت در یک هفته بود، 15-20 ساعت. بعد از اون یکمین کار تقسیم کردن منوهای رستوران ها با هر یک خانه ها. کاری آسان نیست، کاری آسان نیست. تابستان باشد خیلی گرم یا که زمستان خنک، لیکن به فکر من تابستان بود وقتی که من کار میکردم. در آنجا پیاده بسیار میگردی، در راست 500 قوغاز میتین، هر یک قوغاز باید هر یک در برده مونی. این ها کارتیره نبودن، این ها حولی و هر یک حولی در اومدن برومدن بسیار پیاده میگشتیم. مثلا 500 منیوم مدت 3-4 ساعت باید پیاده گردی.
به نقل خورشید اسدوف، با سبب اون که در فیلادلفیا اون زمان تاجیکان کمتر بودند او دشواری میکشید و یکی از دوستانش او را به نیویورک دعوت نمود. او گفته است در بروکلین میتواند از راه راندن پیدیکاب که یک نوع عربه معروف برای سیر دادن سیاحان در جاهای تاریخی است و داشتن دیپلم و قابلیت فوق‌العاده را طلب نمیکند، میتواند پول خوب به دست آورد. برای شروع این کار داشتن شهادتنامه رانندگی کفایه بوده است.
این کار من خودم عربه کشی میگفتم که برای اینکه عربه است، عربه سه چرخه و تو آدم داری در قفایت همقدر دیگر است و چی از خوب است که تو در منخطن خودت هم توریست هستی، نو آمده ای در قفایت هم توریست ها نشستن، شهر رو نشان داده استده ای و همون وقت خودت هم دیده استده شهر. سوهی که من اومده بودم سال 2011-2012 بودم، بسیاری برادران و بچه هایی که من میشنستم تا حال و کریر نرست بودم از همه مومن بود. بسیاری با ویزای استودنتی می اومدن تا ویزای کوری، ویزای استودنتی فرق ندارد، همه از پدیکاب سر می کردن. بسیار تاجیک بچه هایی که بسیار بودیم و با همی کار مشغول بودیم، برای همین کریر نرست از همه یخیل بود، از پدیکاب با تاکسی زرد، از تاکسی زرد با اوبر، بعد از اوبر علاقه دلینه بایشکی ترک میگوان در امریکا ترک درایور، بعد از اون یوینکی آی تی. من نفرانی که میشنستم که هر دو کارو کردن، هم آی تی کار کردن، از آی تی برامدن ترک رفتن، باز از ترک برامدن باز آی تی آمدن. حاضر این کار آسانتر شده است. برای چی؟ برای اون که وقت که ما سر کردیم در اون وقت ما با پای خود پدال زده این عربه رو مردم رو میکشوندیم. حاضر باشد همه الکتریکی شده است، خیلی آسان شدگی الکتریکی، تماما جسمانه توی پایهایت رو استفاده نمیبری گویدم میشود. داری ما دشوار بود، هر خیلی مثلا آدمای سبوک هستن، آدمای وزبین هستن، راهوی هست که بلند میبروی، راهوی هستن پایان میفروی. در موبایل بسیاری ماشین ها، تاکسی ها، اگر من خیتن در دیدگی باشد اگر در کینه ها، فیلم ها،
ماشینا بسیار است، پروبکو بسیار است، موبانی آنها در اومدن بر اومدن خطرناک است.
خورشید اسدوف نیز همزمان با تحصیل در دانشگاه تقریبا 4 سال با پدیکابرانی مشغول بود. بعد از این تاکسیرانی کرده پس آن به یک شرکت برنامه سازی به کار پرداخت. در نهایت به تجارت رو آورد. حالا او یکی از صاحبکاران موفق است که نه تنها در داخل آمریکا بلکه بیرون از آن تجارت خود را میچرخاند. همراه همسرش در مرکزهای سودا نقطه های فروشی مال دارد و در این برابر ماشین ها و خانه ها را به اجاره میسپارد. در گفته خورشید اسدوف سالهای اخیر خانم ویرون کنی در بخش پدیکابرانی زیاد شده است.
Stay there. You're not in trouble, dude.
Move.
You're not in trouble. You're trying to run away. Chill.
سال 2023 یک مهاجر 41 ساله تاجیک را در شهر نیویورک برای تلاشی دادن 7500 دلار پوره به کارمند دولتی با هدف گرفتن 15 عدد رقم های پدیکاب بازداشت کرده بودند. او می‌خواست از این رو سه چرخ های بیشتر را به اجاره داده تجارتش را رشد بدهد. بعد این حادثه نرخ سقورته پدیکاب از 2500 به 5000 دلار بالا برده شد. همچنین گذراندن رید ها بین رانندگان سه چرخ ها شروع گردید.
من قانون ویران کنی فکر دارم که بسیاری آدمایی که سالهای اخیر به امریکا آمدن باز گروه های نیلگل غیر قانونی آنها خودم من هم خیلی آدم بودم که از تاجیکستان آمده به امریکا قاعده و قانون های تاجیکستان یک خیل است و امریکا دیگر است و بسیاری که از تاجیکستان و ازبکستان فرق ندارد، از دیگر کشورها و از دیگر دولت ها می آیند، فکر میکنند که آنها حال هم در خانه خود هستند و منتالیتیتی از همون جا آورده شون رو استفاده ببرند و بسیار قانون ویران کنی. در اینستاگرام دیده بودم که یک دو نفر اروباکش بودن، دو دوی جنگ و جنجال کرده استودند، یک اروباکش دیگه بر یک ماشین دیگه ماشین قیمتبها رو با پوز زده دیده بودم.
یک مصاحب رادیو آزادی که میگوید حدود 10 سال باز با این نمود فعالیت سر و کار دارد، حالا شماره تاجیکان پدیکابران حدود 300 نفر را تشکیل میدهد. جمشید علیموف هم صحبت دیگری متاکید میکند که آمریکا کشوری امکانیت هاست، اما برای مطابق شدن با شرایط نو و پس سر کردن همه مرحله ها اراده قوی لازم است.
در آمریکا میدونید وقتی ما میاد اینجا من یک محیط دیگر است، دیگر است که در محیط انقلابی و محیط دیگر پس و شوروی و غیر هستیم. در اینجا من اولا دیگر است. روزهای اول به همه کار دست دادیم، به همه کار رفتیم، توکیم مبلغ و بدست آوردن ایرویه خونه برای چرای لباس، برای خودم، برای دانشگاه فرق ندارد چی کار، با همه کار اومده بیم. اولی کارم بودم هست که در بیچه خونه که در حیاتم تصور نمیکنم که من یک روز بیم که در بیچه خونه پیچه میخوزم، خمیری پیچه میشدیم، توزه میکنیم. این رو از همه مهاجری که به امریکا اومده است یا در پیچه خونه یا که در یک روز خونه یا در ساختمان همچون هلپر کمک رسیمون یا که دستف که همون سستاندانی خوراک و چیزای دیگر از همین آغاز می شود. همه
با نوشته The Washington Post، پریزیدنت دونالد ترامپ از صورت عملیاتی بازداشت مجرمان غیرقانونی ناراضی است و هر یک اداره پلیس مجرمان محلی وظیفه دار شده است در یک روز حداقل 75 نفر را بازداشت کند تا شماره عمومی دستگیر شده ها در کشور در یک روز به 1,500 نفر برسد. برای رعایت نکردن معیار کارمندان خدمات مجازات میشوند. با این وجود به قول جمشید علیموف برخورد مقامات پلیس با مهاجران در امریکا نسبت روسیه فرق دارد.
در روسیه مثلا فقط یک شهروند بوده میتواند برای مهاجر اینکه وارد بحث شود و ممکن است یور های میگرچگی پای میکنند که مثلا یک کمان بودیه که حتی دربان است در یکان دوره میتواند مهاجر رو برداشتند تماجعی کند و رجعت کند. در امریکا کلان فرق دارد، این چیز وجود ندارد. من پلیس حق شما رو بازداشت کردن ندارد، به من اجازتی شد. در اینجا عموما اما برابر است، تمام ملت ها و اقلیت ها و فردیش ها اعتقاد دینی رنگ پوست فرق ندارد، همه هم احترام دارند. برخورد مقامات امریکایی نه در اون سطحی که برخورد چون که مقامات این روسیه با مهاجران ایمان میکنند من این چه تصور نپذیر است. تنها این من فکر میکنم برای اکران مدت با همون مهاجرانی که خوب من یکان حجاتی چون که در امریکا تکچه کنیده جایی آمد یا که حجاتی عیدی دارن یا حجات های دیگر رسمی ندارن با اونها دخل دیگر و با دیگر شهروندان من این چیز دخل ندارد.
به هر صورت با مروری زمان خواهیم دید که ریت ها در امریکا روی چی تعدادی از مجران را به این کشور خواهد بست. در پایان برنامه مشورت پرویز نیوزف را پیشنهاد شما میکنه.
همه وقت قانون رعایت کنید و از قفای جریمهاتون شاید جریمهاتون سری وقت پرداخت کنید که این دولت شوخی میکردگی نیست.
و دوستان عزیز اگر شما نیز از مجری تجربه دارید و میخواهید قصه کنید با ما نویسید. تشکر که ما را تماشا کردید. تا برنامه های بعدی خود را احتیاط کنید.
من رفتم و سرخش و تبار از سری من از رفتنشان تربتی تر در دلی من مان در دلی من مان در آتشیم خواهدی رو این من بگر سو از خواهر من خواهدی سر در دلی من مان در دلی من مان از خاکی وطن دوری پدر در دلی من مان در دلی من مان مادر چون مزار لبی جر در دلی من مان در دلی من
سبارا با گلستان گذری است مرغانی کمند را برای گل نظری است مرغانی کمند را برای گل نظری است نامی باید شدن گردیشی ایام هر شام که آید زی پیام
خواهری هست.
موسیقی